أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهاد چهارم، از جهاد بحث در تقسیم مقدمه به مقدمه داخلیه و خارجیه، بحث از ثمره اتصاف اجزا به وجوب غیری و عدم اتصاف بود. همونطور که در جلسه قبل هم بیان شد، در فرمایشات مرحوم محقق عراقی در تقریرات بحثشون، هم در تقریر نهایت الافکار و هم در تقریر بدایع الافکار، به عنوان ثمره بین القولین، یعنی قول به اتصاف اجزا به وجوب غیری و قول به عدم اتصاف اجزا به وجوب غیری، به عنوان ثمره بین القولین فرمودن ثمره ظاهر می شود در باب اقل و اکثر ارتباطی از این جهت، با این توضیح که اگر قائل به اتصاف اجزا، اجزای مأمور به وجوب غیری شدید، در بحث اقل و اکثر ارتباطی مرجع اشتغال هست نه براءت. ولی اگر قائل به وجوب غیری اجزا نشدیم، قائل به اتصاف اجزا به وجوب غیری نشدیم، مرجع براءت هست. پس این بحث که اتصاف اجزا به وجوب غیری و عدم اتصاف، در اونجا خودش را نشون میده، ثمره بر او مترتب میشه. چطور علل قول به اتصاف اجزا به وجوب غیری اونجا باید قائل به اشتغال بشیم؟ فرمودن به خاطر اینکه در باب اقل و اکثر ارتباطی یه علم اجمالی وجود دارد که اگر اون علم اجمالی منحل بشود، اصل براءت جاری میشه. ولی اگر منحل نشود، احتیاط لازم میشه، حکم اشتغال هست. خب اگر ما در بحث مقدمه داخلیه قائل به اتصاف اجزا به وجوب غیری شدیم، اونجا نمیتوانیم با این ادعا که در مقابل علم اجمالی به وجوب اول اول اکثر، علم اجمالی به تعلق تکلیف اما بالاقل او بالاکثر، در مقابل اون علم اجمالی بگوییم که علم تفصیلی وجود دارد به وجوب اقل اما نفسن او غیرن، و با این علم تفصیلی علم اجمالی رو منحل بکنیم. به این نفع نمیتوانیم قائل به انحلال علم اجمالی و در نتیجه جریان براءت بشیم. چرا؟ چون این علم تفصیلی به این نحوی که گفته شده که اقل اما واجب نفسن او واجب غیرن، اگر اکثر واجب باشه اقل وجوب غیری داره، این علم تفصیلی متولد من نفس العلم الاجمالی هست، از همون علم اجمالی قبلی به دست آمده است. و با توجه به این که اون علم اجمالی قبلی مؤثر در تنجیز بود، تأثیر کرد در تنجز تکلیف به نحو مطلق علی ای تقدیر، دیگه این علم تفصیلی که خودش متولد از علم اجمالی هست، از اقتضاعات علم اجمالی هست، او نمیتونه جلوی تنجیز او را بگیره. اون علم تفصیلی میتواند جلوی تنجیز علم اجمالی را بگیرد که مباین با او باشه، نه اینکه علم تفصیلی متولد از اون علم اجمالی باشه. پس بنابر اتصاف اجزا به وجوب غیری در دوران الام بین الاقل و الاکثر گیر می کنیم، اونجا قاعده اشتغال جاری هست و احتیاط لازم میشه. ولی اگر در بحث تقسیم مقدمه به مقدمه داخلی و خارجیه قائل شدیم که اجزا وجوب غیری ندارد، لا یمکن اتصاف اجزا به وجوب غیری، یا به خاطر اینکه اصلا مقدمیت وجود ندارد، چون مقدمیت اقتضای استعینیت رو میکنه، با وحدت با اتحاد در وجود جمع نمیشه، یا اگر مقدمیت هم باشه به خاطر محذور لزوم اجتماع المثلین اجزا اتصاف به وجوب غیری پیدا نمیکنن. اگر در بحث مقدمه واجب انکار کردیم وجوب غیری اجزا را، در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت می شویم. چرا؟ به خاطر اینکه در اونجا بله علم تفصیلی به تعلق اراده، علم تفصیلی به تعلق اراده به عقل داریم، علم تفصیلی به ذات عقل که مثلا تردید بین 10 جزء و 11 جزء هست، اون 10 جزء ذات عقل، ذات اون 10 جزء یقینا متعلق اراده تفصیلی هست. شک ما در این هست که آیا اون زائد که جزء 11 باشه او هم متعلق اراده مولا هست یا متعلق اراده نیست؟ خب براءت جاری میشه. ولی و در اونجا چون علم تفصیلی این گونه وجود داره براءت جاری میشه. علم اجمالی که در این صورت وجود داره، در این فرض وجود داره، علم اجمالی به تعلق وجوب اما بالعقل او بالاکثر به حد ما هست، نه به ذات عقل. علم اجمالی به حد هست، علم اجمالی به حد که منجز نیست، که علم اجمالی به ذات متعلق تکلیف، به ذات تکلیف اون منجز هست. این علم اجمالی اینجوری که به حد تعلق گرفته، یا اقل به حدهی واجب هست یا اکثر به حدهی واجب هست، این علم اجمالی منجز نیست. علم تفصیلی داریم و شک بدوی، در مورد شک بدوی که جزء زائد باشه براءت را جاری میکنیم. این فرمایش محقق عراقی با همین توضیح و تفصیل هم در تغییرات نهایت الافکار هست، هم در تغییرات بدار الافکار. ولی به این فرمایش مرحوم محقق عراقی اشکال شده است در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور در کلام مرحوم آقای تبریزی اشکال شده است. اصل اشکال اینه، حالا ولو در کلام مرحوم آقای خویی در اشکال غیر از اونی که الان مطرح میشه به عنوان عمدت الاشکال مطالب دیگه هم اومده، ولی اصل اشکال و مناقشه به این فرمایش محقق عراقی اینه که اگر این بیان شما تمام هم باشد، یعنی در بحث اقل و اکثر ارتباطی از راه علم تفصیلی به وجوب العقل اما نفسن او غیرن نمیتوانیم انحلال را درست بکنیم، اگر این بیان تمام باشه، در اونجا تمام باشه، نهایتش این هست که در بحث عقل و اکثر ارتباطی ما با این تقریب نمیتوانیم براءت را جاری بکنیم و از احتیاط خلاص بشیم. این تقریب تمام نیست، ولی بله این باعث نمیشه که در بحث اقل و اکثر ارتباطی از راه علم تفصیلی به وجوب اقل نفسن اما ضمناً او استقلالاً نتوانیم علم اجمالی رو منحل بکنیم. اونجا راه دیگه برای انحلال علم اجمالی هست، بله راه دیگه برای انحلال علم اجمالی هست و اون اینه که بگوییم که عقل این ده جز واجب هست به وجوب نفسی، منتها در این که آیا در ضمن 11 جز این عقل واجبه یا خود این 10 جز مستقلن واجبه. خب این تقریب برای انحلال علم اجمالی وجود داره. اونی را که شما درست کردید، توضیح دادید به این که با اون علم تفصیلی علم اجمالی منحل میشه، فرمای شما هم همینه دیگه، فرمودید که ما علم به تعلق اراده مولا به این ذات عقل داریم، همین علم به تعلق اراده مولا به ذات عقل این موجب انحلال علم اجمالی میشه. خب اگر شما قائل به اجزا، قائل به وجوب غیری اجزا نشدید، از راه علم اجمالی، از راه علم تفصیلی به وجوب العقل اما نفسن او غیریان، از اون راه نمیتوانید علم اجمالی را منحل بکنید. ولی راه دیگه که هست، که اون راه دیگر که بله پناه بردن به وجوب نفسی عقل هست، اون را برای کسی که وجوب غیری را انکار بکنه یا وجوب غیری را قبول داشته باشه، در هر دو صورت اون را وجود داره و ربطی به بحث اتصاف اجزا به وجوب غیری و عدم اتصاف اجزا به وجوب غیری نداره. با بله توضیح و ذالک اینه که در بحث اقل و اکثر ارتباطی، با توجه به اینکه علم اجمالی وجود دارد، مثل علم اجمالی در متباینه، مثل علم اجمالی به وجوب صلات ظهر او صلات جمعه، در باب اقل و اکثر ارتباطی هم ما اگر در جزئیت سوره شک بکنیم، علم اجمالی داریم به اینکه یا علم اجمالی به وجوب امری داریم، نمیدانیم اون امری که متعلق وجود هست وجوب هست، اون شیئی که متعلق وجوب هست آیا اکثر هست که مشتمل صلات مشتمل بر سوره هست، 11 جز این کل متعلق وجوبه، یا اقل متعلق وجوبه، صلات غیر مشروط به سوره متعلق وجوب هست. ما این یه علم اجمالی اینجوری داریم. بحث شده است که آیا این علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی تا براءت جاری بشه در اقل و اکثر، یا منحل نمیشه. برای انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی تقریبهای مختلفی ذکر شده. یک تقریب مرحوم شیخ هست در رسائل که فرمودن این علم اجمالی با علم تفصیلی منحل میشه، چون ما به عقل میتوانیم اشاره بکنیم که بگوییم که یقین داریم به این که عقل این ده جز غیر از سوره، اون ده جز غیر از سوره متعلق وجوب هست. شک ما در این هست که آیا بله اون جز دیگه هم واجبه یا نه. خب میگوییم عقل یقیناً واجب هست، اما لنفسی یا به وجوب نفسی، لوکان تکلیف واقعی متعلقاً بالعقل، او لغیرهی که بنابر این که اکثر اگه متعلق وجوب باشد، این ده جز مقدمیت برای اکثر دارد. خب این تقریب مرحوم شیخ هست که فرموده از این را ما قائل به انحلال علم اجمالی می شویم، پس نسبت به جزء زائد براءت جاری می شه. ولو علم اجمالی وجود داره ولی با جریان با علم تفصیلی منحل شده، نسبت به جزء زائد براءت پیدا می شه، براءت جاری می شه. این فرمایش مرحوم شیخ در انحلال علم اجمالی و جریان اصینه. بعضی از محققین این کلام مرحوم شیخ را قبول نکردند، از جمله مرحوم آخون. در بحث اقل و اکثر ارتباطی فرمودن از نظر حکم عقلی بخواهیم حساب بکنیم، علم اجمالی در اقل و اکثر هم، چون علم اجمالی به اقل و اکثر در اقل و اکثر هم وجود دارد، این علم اجمالی منجز تکلیف هست و موجب احتیاط هست، کما هو الحال در دوران عام بین المتباعدین. و اگر کسی ادعا بکند، خیال بکند که علم اجمالی اینجا با علم تفصیلی و اقل و شک بدوی در نسبت به اکثر منحل میشه، اگه کسی این را خیال بکنه، توهم و انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به این که اقل واجب هست اما نفسا او لغیره، یعنی غیریت، این علم اجمالی، این توهم فرموده فاسده به خاطر دو تا محذور. حالا مرحوم آخون یا دو تا محذور فرموده، یک محذور محذور خلفه، یک محذور محذور یلزم من وجود شی عدمه. خب این اشکال کردن، از جمله اشکال مرحوم آخونده که از این را ما نمیتوانیم انحلال را توجیه بکنیم، چون حالا فرموده به خاطر اینکه عقل تنجز داشته باشه علی ای تقدیر، متوقف بر اینه که حتی اگر تکلیف به اکثر هم تعلق گرفته باز هم تکلیف منجز باشد. و اگر شما از انحلال نتیجه بگیرید عدم تنجز تکلیف علی تقدیر تعلقه بالاکثر را، خب دیگه این خلف فرض میشه، چون اصلا بنای انحلال بر اینه که تکلیف علی جمیع تقادیر منجز باشد. اگر شما قائل به انحلال بشوید، خلف لازم می آید، چون لازمه انحلال عدم تنجز تکلیف علی تقدیر تعلقش بالاکثر و تنجزش فقط در تقدیر تعلقش به عقل. حالا یه اشکال مرحوم آخون اینجور اشکال کرده، بعضی دیگه هم مثل محقق عراقی خب این اشکال اینجوری رو کردم که این تقریب برای انحلال علم اجمالی کافی نیست، تقریب تامی نیست. تقریب مرحوم شیخ که از راه علم به وجوب جامع بین غیریت و نفسیت رفت فرمودن علم اجمالی محل میشه، این تقریب تمام نیست، یا به خاطر اشکال مرحوم آخون یا اشکال مرحوم محقق عراقی یا اعلام دیگه. علی یار این یک تقریب برای انحلال علم اجمالی هست. خب این تقریب اگر بخواهد، این تقریب در صورت اگر کسی از این را بخواهد علم اجمالی را منحل بکنه، اشکالاتی بهش وارد میشه. ولی در کنار این تقریب وجوه دیگه برای انحلال گفته شده که بعضی از وجوه انحلال حقیقی هست، بعضی از وجوه انحلال حکمی هست. انحلال حقیقی به این که اصلا علم اجمالی در افق نفس باقی نیست، ولو در بد و انباقی هست، ولی به خاطر وجود علم تفصیلی علم اجمالی در افق نفس باقی نمیماند. این قضیه منفصله مانعت القلوب باقی نمیماند بعد ملاحظه علم تفصیلی. این اجمال و قضیه منفصله مانعت القلوب باقی نمیمانه. بعضی از تقاریب اینجوریه، بعضی از تقاریب هم به انحلال حکمی برمیگرده که فرمایش مرحوم آقای خویی و کلن قائلین به اختزا در بحث علم اجمالی فرمودن که تنجیز علم اجمالی دائم مدار تساقط الاصول در اطراف و عدم جریان اصل بلا معارضه. ولی اگر در اطراف علم اجمالی ما در بعضی از اطراف اصل را پیدا بکنیم، اصل جاری بشود، مجرا پیدا بشه برای اصل در بعضی از اطراف، با جریان اصل در بعضی از اطراف علم اجمالی منحل میشه و اثر نداره، برائت جاری میشه، احتیاط بر مکلف لازم نمیشود. خب این در اون بحث اقل و اکثر ارتباطی در مقابل تقریب مرحوم شیخ اعلام دیگر از راه دیگه این قائل به انحلال علم اجمالی شدن. با توجه به این که در اینجا در بحر بله با توجه به اینکه تقریب‌های دیگه‌ای برای انحلال وجود دارد، برگردیم به کلام مرحوم محقق عراقی که ثمره بحث وجوب غیری اجزا و عدم وجوب غیری اجزا را جریان براءت اول اشتقاق در بحث اقل و اکثر ارتباطی گرفته، معلوم میشه که این ثمره تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در بحث اجزا، در بحث مقدمات داخلیه، اگر کسی قائل به وجوب غیری اجزا نشود، از چه راهی در اونجا قائل به انحلال علم اجمالی میشه؟ از راه وجوب نفسی ضمنی در اجزا دیگه. وجوب نفسی ضمنی در اجزا قائل به انحلال میشه. خب اگر کسی قائل به وجوب غیری اجزا هم شد، شما بگویید از این کسی که قائل به وجوب غیری اجزا شد، در اون بحث اقل و اکثر از راه تقریب مرحوم شیخ نمیتونه انحلال را توجیه بکنه، ولی از راه وجوب نفسی که میتونه این کار را بکنه. پس اینطور نیست که قول به وجوب غیری اجزا باعث بشود که در اونجا راه برای تقریب انحلال نداشته باشه و راه برای تقریب انحلال نداشته باشه. چرا؟ چون اگر کسی وجوب غیری را قائل نباشه، چه راهی داره؟ از راه وجوب نفسی. کسی که قائل به وجوب غیری بشود، اون وجوب نفسی اجزا را که انکار نمی کنه، وجوب نفسی اجزا را که انکار نمی کنه. چون اصل بحث در این مقدمه داخلیه سر این بود که آیا اجزا بعد از اعتراف و بعد از تسلم وجوب نفسی داشتن میتوانن وجوب غیری پیدا بکنن یا نه. وجوب نفسی اجزا که مسلم بود، بعد فراغ از وجوب نفسی اجزا اختلاف و نزاع سر این بود که علاوه بر وجوب غیری، علاوه بر وجوب نفسی، وجوب غیری هم دارن یا وجوب غیری ندارن. با توجه به این که وجوب نفسی اجزا مسلم هست، مفروغ عن هست، قول به وجوب غیری اجزا لا یترتب علیه قول به اشتغال در بحث اقل و اکثر ارتباطی، بلکه نهایت چیزی را که اختزا میکنه قول به وجوب غیری اینه که در اونجا از راه تقریب مرحوم شیخ نتواند استفاده بکنه، چون این تقریب اشکال مرحوم آخون را داره یا اشکال مرحوم محقق عراقی را داره که مولد که علم تفصیلی متولد از علم اجمالی است. روی این حساب این که مرحوم محقق عراقی به عنوان ثمره ذکر فرموده، این ثمره بحث به این تقریب نیست. بله ممکنه تقریب بشود ثمره اتصاف اجزا به وجوب غیری و عدم اتصاف به نحوی که در بحث اقل و اکثر ارتباطی خودش را نشون بده، اثرش را نشون بده، ولی به نحو دیگه‌ای، نه اون نحوی که در کلام عبارات محقق عراقی اومده. و اون اینه که خب در بحث همونطور که اشاره شد، در بحث اقل و اکثر ارتباطی راه‌های متعددی برای انحلال ذکر شده. یک راه مرحوم شیخه. آیا از راه مرحوم شیخ اگر اشکال مرحوم آخون وارد نباشه، اشکال تولد علم تفصیلی از علم اجمالی وارد نباشه، اگر راه مرحوم شیخ، تقریب مرحوم شیخ در انحلال علم اجمالی تمام بشود، آیا این راه بله این راه ثغریات این راه ثغرا برای این طریق، این تقریب تمام هست یا تمام نیست؟ در بحث عقل، در بحث مقدمات داخلیه، اگر کسی قائل به اتصاف اجزا به وجوب غیری شد، اونجا میتواند از تقریب مرحوم شیخ استفاده بکنه. صغرا برای اون تقریب وجود داره. ولی اگر کسی در بحث اقل و اکثر ارتباطی، در بحث مقدمه داخلیه، اتصاف اجزا به وجوب غیری را قبول نکرد، اونجا از راه مرحوم شیخ نمیتواند پیش برود. راه مرحوم شیخ قابل جریان نیست. چرا قابل جریان نیست؟ چون صغرای او احراز نشده. این مقدار بحث از اتصاف اجزا به وجوب غیری و عدم اتصاف، این مقدار میتونه اثر داشته باشه، ثمره داشته باشه که یکی از تقریب‌های انحلال که تقریب مرحوم شیخ هست، لو فرض تمامیت او و عدم ورود اشکال مرحوم آخون و مرحوم محقق عراقی به این تقریب، لو فرض تمامیت تقریب مرحوم شیخ در انحلال علم اجمالی، لو فرض جریان جریان اون تقریب در بحث اجزا در اقل و اکثر ارتباطی متوقف بر احراز صغرای او هست. این بحث اتصاف وجوب اجزا به وجوب غیری در تعیین صغرا برای اون تقریب فایده داره، این مقداره. ولی اگر کسی قائل به اتصاف نشد، اونجا اول ما یرد و علی مرحوم شیخ به اینی که اصلا ما در اجزا وجوب غیری نداریم که، و در اجزا وجوب غیری نداریم تا شما علم تفصیلی جاری کن، علم تفصیلی به ما نشون بدید که ما علم داریم به این که ده جز یقینا واجبه، اما نفسا و غیرن. اگه وجوب غیری اجزا رو ما انکار بکنیم، اول ما یرد و علی مرحوم شیخ اینی که شما علم تفصیلی رو از کجا آوردید؟ این علم تفصیلی متوقف بر اینه که اجزا وجوب غیری داشته باشن. اگه ما در بحث مقدمه واجب وجوب غیری اجزا رو انکار کردیم، این حرف تمام نمیشه. پس به یک معنا به این بحث اتصاف اجزا به وجوب غیری ثمره داره در بحث اقل و اکثر ارتباطی، در انحلال علم اجمالی و عدم انحلال اجمالی، ولی تقریب ترتب ثمره به نحوی نیست که در کلام مرحوم محقق عراقی اومده. این تقریب ترتب ثمره اشکال به او وارد میشه، اشکال همون اشکالی است که در کلام اعلام ذکر شده، و اون اینه که بله، قائل به اتصاف اجزا به وجوب غیری نهایتش اینه که از راه تقریب شیخ نتواند استفاده کنه، ولی از راه دیگه میتواند استفاده کنه برای جریان براءت در اقل و اکثر. اگر بله، فرمایشات مرحوم محقق عراقی فقط در یک تقریرات بود، ممکن بود گفته بشه که اشتباه از مقرر و مقرر نتوانست درست مطلب را بگیره، ولی با توجه به این که در هر دو تقریر این مطلب اومده، راه حمل بر صحت هم در این قسمت بسته شده دیگه. فرمایش خود محقق معلوم میشه، فرمایش خود محقق عراقی بود که در این دو تا تقریرات خودش را نشون داد. کاری به قصد نداریم در انحلال، کاری به قصد عام نداریم در انحلال، کاری به قصد عام نداریم. میگم در نه دیگه، به ذات تکلیف دیگه، ذات او، خود مرحوم عراقی، خود مرحوم عراقی اگر وجوب غیری را قائل نشیم چجور انحلال را درست کرد؟ چون گفت به ذات عقل متعلق تکلیف. این ذات عقل متعلق تکلیف همون عبارت اخرى اینه که عقل متعلق تکلیف هست، اما نفس ضمناً او غیرن. اراده نفسیه به عقل معلومه، نمیدونیم ضمنی هست در ضمن 11 جزء یا خودش مستقل. این پس در جهت چهارم از جهات بحث در مقدمه داخلیه، در اصل ترتب اثر و ثمره بر اتصاف و اتصاف الاجزا به وجوب غیری، اصل ترتب اثر و ثمره قابل قبوله، ولی نه به اون تقریبی که در کلام محقق عراقی اومده. تقسیم دوم از تقسیمات مقدمه، تقسیم مقدمه به مقدمه عقلیه، مقدمه شرعیه و مقدمه عادیه هست. مقدمه در کلمات اصولیین متقدم، در کتب اصولی متقدم از جمله در قوانین به غیر قوانین تقسیم شده است به مقدمه عقلیه، مقدمه شرعیه و مقدمه عادیه. آیا این تقسیم صحیح است؟ بله، محل داره، مجال داره، یا اینکه ما یک قسم مقدمه بیشتر نداریم و اون مقدمه عقلیه هست؟ کما اینکه مرحوم آخوند در این کفایه اختیار فرموده، یا اینکه نه، مقدمه شرعیه به مقدمه عقلیه برمیگردد ولی مقدمه عادیه به عنوان قسیم برای مقدمه عقلیه در کنار اون قسم اول با او جمع میشه. مرحوم آخوند در این تقسیم، حاصل فرمایش مرحوم آخوند در این تقسیم اینه که مقدمه شرعیه برمیگرده به مقدمه عقلیه و مقدمه عادیه هم دو تا معنا برای اون وجود داره که بر اساس یک معنا بر نمی گردد به مقدمه عقلیه، ولی بر اساس اون معنا اصلا داخل در محل نزاع نیست، ولی بر اساس معنای دوم که داخل در محل نزاع هست یرجع الی مقدمه عقلیه. روی حساب در مجموع ما یک قسم بیشتر مقدمه نداریم. چطور؟ فرمودن مقدمه عقلیه اینجور تعریف شده. مقدمه عقلیه فرمودن عبارت است از مقدمه ای که یستحیل و وجود ذل مقدمه واقعا بدون اون مقدمه. مقدمه عقلیه اینجور تعریف شده در کلمات، مستحیل واقعا وجود و ذل مقدمه بدونی. مقدمه عقلیه رو اینجور تعریف کردم. مقدمه شرعیه رو چجور تعریف کردم؟ گفتن مقدمه شرعیه مستحیل وجوده بدونه شرعا، یعنی مقدمه شرعیه مقدمه ایست که وجود ذل مقدمه شرعا بدون اون مقدمه مستحیل هست. مثالهاش هم مثلا طهارت برای نماز که بله شرعا صلات بدون طهارت محقق نمیشه، ولی عقلن ممکن هست فرض بشود تحقق صلات بدون طهارت و بدون وضو. مرحوم آخوند فرمودن که با توجه به این که در تعریف مقدمه شرعیه گفته شده مستحیل وجوده بدونه شرعن، این معنا در حقیقت برمیگرده به مقدمه عقلیه. چرا به مقدمه عقلیه برمیگرده؟ به خاطر اینکه شما گفتید مستحیل وجوده بدونهی شرعن. در کجا وجود ذل مقدمه شرعن یستحیل و تحققش بدون مقدمه؟ کجا شرعن یستحیل؟ این در صورتی هست که اون شی، اون مقدمه به عنوان قید و شرط در مأمور به عقد شده باشه. اگر چیزی به عنوان قید و شرط در مأمور به عقد شده باشه، شرعا اون ذل مقدمه تحقق پیدا نمی کند الا به تحقق مقدمه. این استحاله وجود ذل مقدمه شرعا متوقف بر عقد مقدمه هست شرطن و قیدن در مأمورون به. خب وقتی شیء مثل طهارت برای صلات به عنوان قید به عنوان شرط عقد شد و صلات مشروط به طهارت شد، مقید به طهارت شد، دیگه تحقق صلات به وصف انها مشروطتون، به وصف انها مقیدتون تحققش بدون شرط مستحیل هست عقلاً. این استحاله شرعی در جایی می آید که اخذ بشود مقدمه به عنوان شرط و قید، و اگر به عنوان قید و شرط اخذ بشود استحاله عقلی هم پیدا می کنه. پس اینطور نیست که در کنار مقدمات عقلیه، در کنار مقدمات عقلیه که حالا مثال زدن مثلا اتیان اعمال در حج متوقف بر سفر الی مکه مکرمه هست، در کنار مقدمات عقلیه یه چیزی به نام مقدمه شرعیه داشته باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه مقدمه شرعیه صغرا پیدا شدن برای او متوقف و منود به اخذ الشی شرطن او قیدن هست، وقتی شی شرطن او قیدن اخذ بشود عقلا مشروط بدون شرط حاصل نمی شود، محال هست، استحاله واقعی دارد تحقق مشروط بدون شرط. رو حساب ما نمیتوانیم در کنار مقدمه عقلیه چیزی به نام مقدمه شرعیه داشته باشیم. فرمودن لا یخفا رجوع الشرعیه الی العقلیه ضرورت انه لا یکاد یکون مستحیلا ذلک شرعا، چون شما در تعریف مقدمه شرعیه گفتید مستحیل وجوده بدونه شرعا. این استحاله شرعی لا یکاد یتحقق الا اذا اخذ فیه شرطن و قیدن. و بعد از این که به عنوان قید و شرط اخذ شده استحاله عقلی هم در بین هست. و استحاله المشروط و المقید بدون شرطی و قیدی استحاله این یکون و عقلی هست، استحالهش استحاله واقعی هست، عقلم حکم به استحاله میکنه. اینجور نیست که حکم به استحاله فقط شرط باشد. پس ما چیزی به نام مقدمه شرعی در کنار مقدمه عقلی نداریم. اما مقدمه عادیه، فرموده مقدمه عادیه در معنای مقدمه عادیه دو تا احتمال هست. احتمال که به حسب یک احتمال بر نمی گردد به مقدمه عقلیه ولی از محل نزاع خارجه، به حسب احتمال دیگر بل میگرده به مقدمات عقلیه. احتمال اول فرموده اینه که احتمال اول در معنای مقدمه عادیه اینه که تحقق ذل مقدمه بدون مقدمه عقلا ممکن هست، ممکن هست که واجب که ذل مقدمه باشه بدون انجام گرفتن مقدمه تحقق پیدا بکنه، متوقف بر مقدمه نیست. ولی عادت جاری شده است که ذل مقدمه را انجام می دهند از راه اون مقدمه، عادت جاری بر این شده، نه اینکه بله واقعا توقفی در کار باشد. حالا مثالی که زدن مثلا در کلام مرحوم آقای تبریزی مثال زدن به مثل اکل و شربی که قبل الفجر شخص می خواهد انجام بدهد بالاضافه الی صومی که بعد محقق میشه، این مقدمه عادی است و الا توقف ندارد روزه گرفتن بر خوردن سحری قبل از طلوع فجر، توقف نداره ولی عادت بر این جاری شده. یا مثال دیگه ای که گفته شده مثلا الغاء الوعظ و تدریس، این امکان داره بدون اینکه بر منبر مثلا کسی بنشینه ولی عادت جاری شده بر اینکه روی منبر این کار رو انجام بدن، این به خاطر جریان عادت. این احتمال اول بر اساس معنای اول و احتمال اول در مقدمه عادیه که نگاه بکنیم، بله این مقدمه عادیه مقدمه عقلیه نیست، عقل حکم به توقف ندارد، عقل حکم به استحاله تحقق ذل مقدمه بدون وجود مقدمه نداره. ولی در این چنین مقدماتی که تحقق مأمورم به احتیاج به اینجور مقدمات حقیقتا ندارد، واقعا ندارد، این چنین مقدماتی لا ینبغی توهم و دخول این مقدمات در محل نزاع، این از محل نزاع خارجه. چنین مقدماتی داخل در محل نزاع نیست. اون مقدمه داخل در محل نزاع هست که یک توقفی بین واجب و اون مقدمه باشه. اینجور مقدمات عادی، اینجوری که توقفی در کار نیست، اینا از محل نزاع خارجن. احتمال دوم در مقدمه عادیه اینه که فرمودن ممکنه مراد از مقدمه عادیه مقدماتی باشد که از بله هرچند از جهت عقلی امکان تحقق واجب و مأمور به بدون این مقدمه عقلا ممکنه تحقق او بله تحقق ذل مقدمه بدون این مقدمه خاص امتناع ذاتی نداره، امتناع ذاتی نداره. ولی با توجه به اینکه عملا و فعلا بالفعل اشخاص قدرت بر مقدمه بدیل را ندارن، اگر بخوان واجب را انجام بدهن باید از این را واجب را انجام بدهن، با توقف اینجوری داره، از این تعبیر به مقدمه عادی شده. در مقدمه عادی یعنی جایی که توقف تحقق واجب بدون این مقدمه ممکن عقلی هست، امتناع ذاتی ندارد، ممکن ذاتی هست، ولی به حسب وضعیت فعلی اشخاص که قدرت بر مقدمات دیگر را ندارند، قدرت بر مقدمه بدیله را ندارند، تحقق واجب متوقف بر اینه که همین مقدمه را انجام بدهد. مثالش همون نصب السلم للکون علی السد، لصعود علی السد. خب صعود علی السد عقلا و این ممکن هست از غیر راه نصب سلم تحقق پیدا بکنه، به شخص بپره به هوا، بپره طیران داشته باشه، اون مقدمه بدی برای نصب سلم که طیران باشه امکان داره صعود علی السد از راه مقدمه دیگه انجام بشه. ولی عملا به حسب وضعیت فعلی افراد که در نظر بگیریم، نوع افراد قدرت بر طیران ندارن. چون قدرت بر طیران ندارن، اگر صعود علی السد از این مکلفین بخواهد تحقق پیدا بکنه، با توجه به وضعیت فعلی اینها که غیر قادر علی الطیران هستند، یتوقف بر این نصب سلم. این معنای دوم از مقدمه عادی است. مرحوم آخوند فرمود که این معنی به حسب معنای دوم، این هم برمیگرده به مقدمه عقلی دیگه، چون برای مکلفین با توجه به وضعیت فعلیه‌ای که برای اونها هست، لا یمکن تحقق الواجب عقلا واقعا الا به اتیان این مقدمه. پس این مقدمه هم داخل این معنای دوم از مقدمه عادیه هم برمیگرده به همین مقدمه عقلیه. نتیجه این میشه که ما یه تقسیم سه قسمی نداریم در مقدمه، منحاز از حیث حاکم به مقدمیت و توقف سه قسم برای مقدمه نداریم که در محل نزاع داخل باشن، یه قسم بیشتر نداریم و اون مقدمه مقدمه عقلیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.